أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته، حافظ سره و مبلغ رسالاته، سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین، سیما اولهم علی ابن ابی طالب و آخرهم بقیت الله فی الارضین، و اللعن على اعدائهم اعداء الله اجمعین. قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. چند روزی است در محضر شما برادران و خواهران گرامی بحث اخلاق خانواده رو در سلسله مباحث اخلاق معاشرت مطرح میکنیم. خانواده کشور کوچکی است که اعضای آن، وزرا و مسئولین و رؤسای اون کشورند که هر کدام باید نقش خودشون رو ایفا کنند. خانواده پیکر واحدی است که افراد اون، اعضای اون پیکر محسوب میشن. اگر در پیکر انسان یک عضو ناسالم باشد، یک عضو دچار خدشه باشد، طبعا سایر اعضا هم دچار ضربه میشن. اگه دندان انسان درد بگیره، چشمم به خواب نمیره، پا هم پا میشه حرکت میکنه، دستم میاد روی دندان قرار میگیره. یک عضو اگر از بدن فاسد بشه، ناسالم بشه، سایر اعضای پیکر انسان هم روش تأثیر میگذاره. خانواده این گونه است، یک پیکری است که افرادش، پدر، مادر، برادر و خواهر، اعضای این پیکرن. اگه یه جوان معتاد توی خانه بشه، مثل یک عضوی که تو بدن ناسالمه، میبینی ازدواج دختر اون خانواده هم دچار ضربه میشه. میگن خواهر فلانی، فلان کس که معتاد، دختر فلان کس که اعتیاد داره. نمیشه پدر بگه من معتادم، چه ربطی به دخترم داره؟ همونطور که شما نمیتونی به چشم بگی دندان درد میکنه، چه ربطی به تو داره، تو بخواب، خوابم نمیبره. یک پیکره، یک عضوه، تأثیر میذاره. اگر یه خانواده یک دختر توش فاسد شد، خیابانی شد، یه پسر توش لات بار اومد، لاابالی بار اومد، طبیعتا اون خانواده رو تحت تأثیر قرار میده. مادر خانه، پدر، هر چقدر متدین باشن، مؤمن باشن، تو جامعه خود به خود بروز پیدا میکنه، نمیشه تفکیکش کرد. شما یک کشتی فرض کنید، یه خانواده مثل یک کشتی است، میشه یک جای کشتی رو سوراخ کرد، بگی آقا به جای شما ربطی نداره، من جا خودم رو سوراخ کردم، من محل استقرار خودم رو شکستم؟ نه، آب که بیاد تو کشتی، کشتی رو میکشه پایین. یه پدر معتاد، یه مادر معتاد، یه دختر فاسد، یه پسر بفرمایید که لاابالی توی خانه، خانواده رو آسیب پذیر میکنه، نگاه مردم رو به خانواده عوض میکنه. ولذا نمیشه انسان تفکیک کنه بین این موارد و باید اینها رو با هم ببینه. کم نیستن، بنده آمار دارم و نمیخوام رو منبرم آمار بدم، خانواده هایی که دختران فراری به خاطر اعتیاد پدر و مادر، دختران فراری به خاطر طلاق پدر و مادر. نمیشه یک آقا بگه من خودم اختیار دارم، همسرم رو طلاق دادم، به بچه هم ربطی نداره. بچه محصول طلاق از هم میپاشه، رو روانش، روی زندگیش اثر میذاره. نمیشه بگه من با زنم دعوا دارم، به بچه چه مربوطه؟ تأثیر میذاره، آینه انعکاس رفتار پدر و مادرن بچه ها و اولادها، مؤثره، عواطف میره، احساسات میره. من تو یک گزارشی تو روزنامه خواندم، خیلی متأثر شدم. یه خانواده دختر 9 سالشونو در ازای چند صد هزار تومن، یه خانواده معتاد، پدر و مادر معتاد، به یک فرد غیر ایرانی فروختن. خب حالا این درسته، این پدر و مادر عواطفش، احساساتش، این بازگشت به دوران جاهلیت نیست، بازگشت به دوران بردگی نیست که دختر 9 ساله خانواده بره تو یک کشور، تو یک مملکت، تو یک محیطی که تشیع هم نداره اون کسی که این کارو انجام داده، شیعه نیست، دختر شیعه در اختیار یک فرد غیر شیعه قرار بگیره، اونم بر مقابل چند صد هزار تومن. خب این مواد مخدر جدید اینطوره، غالبا عواطف، احساسات رو سلب میکنه. یه روزم عرض کردم این کراک و شیشه و اینایی که حالا باب شده متاسفانه تو بعضی از جاها و تولید خیلی از نام داخل کشور صورت میگیره و تو خانواده ها گای گزارش داریم، تو بعضی مراکز آموزشی، تو خوابگاه ها بعضن راه پیدا میکنه، دختران جوان، پسران جوان. خب این منشأ این فساد و سقوط تو جامعه میشه. عزیزان، برادران و خواهران، بحث اخلاق خانواده و اخلاق معاشرت که ما امسال به طور کلی به این بحث پرداختیم و 3-4 روزی هم از تو اخلاق خانواده داریم صحبت میکنیم، بحث گسترده ایست، نیاز دارد رسانه ها، صدا، سیما، غیر از هنر فیلم، از ابزار دیگه هم استفاده کنن برای این مسئله، برای این مورد. من یه وقتی به صدا و سیما پیشنهاد دادم آقا جلسات پرسش و پاسخ بذارید، مردم نامه بدن جواب بدید. یکی از برنامه‌های شب تلویزیون میتونه اختصاص به این پیدا کنه، خوبم مخاطب داره. یادمه یه وقتی جناب آقای قرائتی این برنامه رو تلویزیون رو انداخت، یکی دو ماهی ایشون دو سه ماهی ادامه داد، خودش میفرمود چند گونی نامه آمده، من دیگه نمیتونم جواب بدم. چند گونی، وقتی یک کسی میاد پشت تصویر مینشینه میگه من سارم حاضرم به سوالات کتبی در محور خانواده، در محور جوان، در محور ازدواج جواب بدم، یه مرتبه میگه چند گونی نامه آمد، معلومه تو جامعه نیازه. ما تو منبر نمیتونیم این کارو بکنیم، منبر مخاطبش واحده، به اختیار و به سلیقه خودمون یه چیزی انتخاب میکنیم میگه. تو فیلم نمیتونیم، کارگردان و فیلم نامه نویس یه موضوعی رو انتخاب میکنه، به تصویر میکشه، مردم هم نگاه میکنه. اما وقتی شد پرسش و پاسخ، صریح گفت آقا این مشکل این خانومه، این مشکل این آقاز، خیلی از مسائل توی جامعه حل میشه و این جاش خالیه تو برنامه های سیمایی. صدا دارد ولی تو برنامه های سیمایی جاش خالیه. یک کارشناسی هر شب، هفته یه شب، مسائل خانواده، یکی رو مسائل جوونا، یکی رو مسائل اعتیاد، یکی رو مسائل بفرمایید دخترانی که از خانه بیرون برن، یکی رو مسئله حجاب، یکی رو مسئله حیا، اثر داره. بسیاری از مسائل فساد در خانواده ها و جامعه ها ناشی از ناآگاهی است، عدم اطلاع است. دیروز وعده دادم راجع به خودداری ها و نباید ها تو زندگی خانواده صحبت کنم. چه چیزایی نباید، باید ها رو کار نداری. راجع به بهانه جویی دیروز صحبت کردم، امروز با این مقدمه‌ای که عرض کردم بحثم راجع به عیب جویی است. خوب عنایت کنید، یکی از اموری که خانواده ها رو دچار اشکال میکنه، روابط صمیمی و با نشاط خانواده ها رو به هم میریزه، صفت عیب جویی است. گاهی خانوما، دخترها میگن چرا تو عقبستگی علاقه همسر به ما بیشتره ولی تو زندگی بعد از عروسی کم میشه؟ یه بچه میاد، دو تا بچه میاد، یه خورده پیش میریم، یه خورده موها سپید میشه، یه خورده چهره ها فرسوده میشه، یه خورده عیوب آدم همدیگه از ایوای هم مطلع میشه، چرا اون محبت دوران عقبستگی میره؟ این همان است، نگاه عیب جویانه. نبی مکرم اسلام یکی از چیزایی که به خدا پناه می برد این بود: اللهم انی اعوذ بک من الخلیل الماکر، خدایا من از رفیق مکار با خدعه به تو پناه میبرم. رفیق مکار کیه؟ فرمود ان را حسنتا دفنها، خوبی ازت ببینه میپوشونه، دفنش میکنه، خاک میریزه روش. و ان را سیئتا اضاعها، بدی ازت ببینه، نقطه ضعف ازت ببینه، مطرحش میکنه، افشا میکنه، طرحش میکنه. فرمود من پناه میبرم به خدا از رفیق ماکر، رفیقی که اگر نیکی ببینه دفن میکنه. بعضی تو زندگی زناشویی این دارن، طبخ خانوم رو، خانداری خانوم رو، ایثار خانوم رو، خدمات خانوم رو نادیده میگیره. حالا یه جمله گفت، یه غضبی کرد، یه خطایی سر زد، اینو برجسته میکنه، این رو در واقع مطرح میکنه، یا آقایون فرق نمیکنه. فرمود یکی از چیزایی که به خدا پناه میبرم این است که کسی تو زندگی پیدا بشه حسنات رو دفن کنه، اما سیئات و بدیها رو هی مطرح کنه، برجسته کنه. روایت دیگه دیدم از امیر مؤمنان، امیر بیان، علی ابن ابی طالب علیه السلام، فرمودن لیکن، به نظرم به یکی از فرمانداراش باشه این جمله، فرمود لیکن ابغض الناس، یا ولیکن ابغض الناس الیک، مبغوزترین افراد پیش تو میدونی کیا باید باشه؟ ولیکن ابغض الناس الیک و ابعدهم منک، اونی که خودت دورش کن، مبغوزش بدار، میدونی کی باید باشه؟ فرمود اطلبهم لمعایب الناس، اونی که میگرده نقطه ضعفای مردم رو پیدا کن، میگرده مثل مگسی که از یه پیکر سفید سالم، بفرمایید که با موهای مشکی، با بدن معطر، با لباس خوب، میگرده رو اون جوش کوچیک صورت میشینه. این چهره این همه زیبایی داره، داره جوش صورتش. فرمود مبغوزترین افراد و منفورترین افراد و دورترین افراد از تو، اطلبهم لمعایب الناس، اونایی باشن که دنبال نقطه ضعف ها و معایب توی خانواده، توی جامعه، توی زندگی ها. آقا 50 دقیقه سخنرانی کرده لذت بردی، حالا یه نقطه ضعفی هم داشت. 30 سال باد زندگی کرده لذت بردی، یه نقطه ضعفی هم داشت. این آقا کار کرده، تلاش کرده، حالا یه روزم یه اشتباهی کرد. این مهم است تو زندگی که عیب جویی یکی از نقاط مشکل و مسئله ساز تو روابط خانوادگی است. بذارید من یه مقداری بحث رو از یه زاویه دیگه برم جلو. ببینید آقا، انتقاد غیر از عیب جویی است. نقد یعنی این که انسان خوبی ها رو از بدی ها تفکیک کنه، بدی ها رو هم به نحو خوبی تذکر بده. این نقده. روایت هم داریم، من رعا اخاه و علا امرن، کسی ببینه رفیقش داره یه خطایی انجام میده، میتونه جلوشو بگیره، و هو یقدر علا نهیه، میتونه مانعش بشه، هیچی بهش نگه، فقط خانه، خیانت بهش کرده. به قول یکی از مؤلفین میگه مردم سه دستن، بعضی ها فقط خوبی رو میبینن، فقط خوبی رو میبینن، همش میخواد مدح کنه، هیچی نقد تو زندگیش نیست، این خوب نیست. بعضیا فقط بدی رو میبینه، هیچگاه نمیاد. اگر شما یه نقطه ضعف کوچیکی داشتی، برای خود من زیاد پیش اومد، حالا یه ای او شده، یه اوی ای شده تو منبر، یه خطای تو کلاس، یه کتاب نوشتی 500 صفحه، یه گوشش هم یه نقطه ضعفی داره، همونو طرح میکنه تو جامعه. خدمات این عالم، خدمات این نویسنده، یه حرف نقادانه و عالمانه هم توی جلسه خصوصی زده، یه چیزی گفته، عالم شیعی، خدمتش، کتابش، اثرش، میبینی یه مرتبه آبروی رو تو جامعه برای فلانی فلان چیزو قبول نداره، فلان مسئله رو زیر سوال برده. خب این به آبرو، ببین کجا بوده، چی بوده، الان سر و ته حرف افرادو میگیره، یه تیکشو میگیره تو موبایلها پخش میکنه، همه عالم بفهمن این آقا گفت مثلا فلان تاریخ یا فلان دعا یا فلان مطلب. این جای نقد رو داره. حالا این بحث تو کلاس درس بوده، تو مدرسه علمی بوده، تو جمع خصوصی بوده، سوال کرده. میبینی گاهی اینگونه برخورد میکنن افراد و آبروی طرف رو میریزن. اگه ما قرارش امروز این عالمشیه، فردا اون عالمشیه، امروز این یکی یکی ترد کنیم که این همونیه که سلفی ها دنبالشن، این همونه که دشمن ها دنبالشن. ولذا فرمودن بعضیا فقط بدی رو سهر میکنن، بعضیا فقط خوبی، دسته سوم نه، در مقابل خوبی تشویق داره، در مقابل بدی هم به شیوه صحیح عکس العمل نشان میده. شما عزیزان من این روایت رو شنیدید همتون، در محضر شما عزیزان و محضر حضرت آیت الله امینی من این روایت رو بخوانم، ببینید این روایت چقدر کارشناسان است، چقدر دقیق و ظریف امام کاظم وارد شده. فرمود سزاوار است زندگی شما چهار بخش باشه، ان یکون اربع ساعات، ساعات شما، زندگی شما به چهار بخش تقسیم بشه. یک ساعتی فرمود ساعت مناجات الله، یه ساعتی برای مناجات، برای عبادت، برای گفتگوی با خدا. ساعت امر المعاش، یه ساعتی برای کار، برای تلاش، برای کوشش. داریم الان آقایون و خانمایی و خانواده هایی که گاهی تماس میگیرن، آقا خیلی به نماز اهمیت میده، خیلی به حرم و زیارت اهمیت، کار نمیره، میگه همه چیزو گذاشته کنار. خب آقا زندگی اینطور نمیشه، کار و تلاش، مناجات با خدا. و سوم فرمود ساعتی برای نشست و برخاست با رفقای مورد ثقه، رفقای مورد وثوق. کدوما؟ اونایی که عیوب انسان رو به انسان نشان بدن، نه دور هم بشینن عیب زیاد کنن، نه بشینن دور هم غیبت کنن، نه بشینن دور هم معصیت کنن، نه بشینن دور هم 12:00 شب بیاد خونه طرف با اخلاق تون. بعضی متاسفانه اینطورن تا دیر شب، دیر وقت شب جمع خصوصی رفقا، جمع عصیان، بعدم میاد خونه با زن و بچه ناراحتی، بدخلقی. فرمود نه، مناجات، معاش، نشست و برخاست با رفقا، و چهارم تفریحات سالم، لذات غیر حرام، نه تفریحاتی که الان تو جامعه به صورت ناسالم گاهی انسان ملاحظه میکنه. تفریحاتی که در گذشته بود سالم هم بود، یکی یکی داره تبدیل میشه به تفریحات ناسالم متاسفانه. تفریحاتی که اسلام روش تأکید داره. فرمود زندگی شما باید اینطور تعبیه بشه، بخش مناجات، بخش معاش، بخش رفاقت با کسانی که عیوب شما رو به شما، حالا این سومی منظور من بود، عیوب شما رو به شما نشان بدن، نقد صحیح داشته باشن، انتقاد منطقی داشته باشن. انتقاد خوبه، آدم یه وقت خانومش خطایی داره غیر مستقیم، لازم نیست مستقیم، یه وقت خانوادهش یه اشتباهی داره، خیلی راهکارا وجود داره. وجود مقدس نبی مکرم اسلام، آمدن خانه زهرای مرضیه سلام الله علیها، دیدن حضرت زهرای پرده آویزان کرده. خطا نیست، اشتباه نیست، زهرای مرضیه معصومه، اما بعضی از کارها ممکنه از بعضی از افراد در واقع ترک اولا باشه، عدم انجامش بهتر باشه. در جامعه فقیر مدینه پیامبر نپسندید که دخترش یک چنین پرده‌ای به درب خانه‌اش آویزان کرد. پیامبری که هر وقت می آمد وارد می شد، احوال می پرسید، آمدن در خانه و برگشتن. زهرای مرضیه فهمید کافیه، العاقل و یکفیه الاشاره، تلویح و زلت العاقل امز من عتابه، تذکر لغزش انسان عاقل از سرزنشش بالاتره. بلا فاصله پرده رو جمع کرد، فرستاد برای فقیر، یا داستانش هست تو تاریخ، و خلاصه پولش دادن به فقرا و رضایت پیغمبر رو جلب کرد. این میشه همان که انتقاد و نقد اما غیر مستقیم. کافیه شما یه وقت بچه خطایی میکنه دو رو باش قهر کنی تو خونه، دو رو بهش محل نذاری، یا خانومت یکی دو روز رفتارتو عوض کنی، یکی دو روز نسبت به یه حرکت بدش عکس العمل نشان بده، یا آقا تو خانه فرق نمیکنه، یا خانم تو خانه، خودش کم کم طبیعتا متوجه میشه، لغزش رو پی میبره، خطا رو متوجه میشه. یکی از گرفتاری هایی که ما الان توی بعضی از خانواده ها داریم، عدم درک روحیه جوانها و نوجوانها، گاهی زدن، گاهی تندی، گاهی برخورد، گاهی تحقیر پیش دوستان. نه عزیز من، روش رو باید پیدا کرد، راه رو باید پیدا کرد. دختر پسر جوانی که اومده به من زنگ میزنه، به شما پدرش میاد میگه آقا من دوست دختر دارم چه کنم؟ نه او ولم میکنه، نه من میتونم این دوستی رو ببندم. محیط دانشگاه است دیگه، حالا دختر و پسر رو تو راهنمایی و دبیرستان و ابتدایی از هم جدا میکنیم، وقتی به سن شهوات و غرایز میرسه یه مرتبه تو کلاس کنار هم مینشانیم. ساعت ها توی کلاس که بنده مکرر تو این کلاس های دانشگاهی تو این فضاها رفتم و دیدم که بالاخره این جور نگاه ها، این جور برخورد ها پیش میاد. شما یه دختر پسر متدین مؤمن توی محیط مذهبی که نگاهش به نامحرم نیفته، یه مرتبه همکلاسیش میشه یه خانم جوان با مانتو با موی بیرون با شلوار لی تنگ، شهوت غریزه است. باید حالا یه وظیفه دولت مردا دارن، من پارسالم گفتم و این بخشش رو پخش نکردن، اما بازم عرض میکنم یه وظیفه دولت مردا دارن، رشته هایی که میشه دخترها تو شهر خودشون باشن تو شهر خودشون بیارن. چه اصراری دانشجوی رشته الهیات قم بره مشهد درس بخونه، بره نراق درس بخونه، بره آشتیان درس بخونه؟ تو کوچه و خیابان بنده با بعضی از ماشینایی که اومدم از شهرستانا گاهی دیدم چه وضعیه این افراد، حالا چه دولتی چه آزاد فرق نمیکنه. بشه این رشته ها رو تو شهر خودشون تعبیه کرد؟ میشه این کار، ممکنه. یه راه برای برنامه ریزان دانشگاه بازه. یک واحدی که 100 دانشجو داره، 2 استادم داره، 1 درسه، اعلام کنن این برای برادرها، این برای خواهرها، 2 کلاس عین هم با یه استاد بنده مکرر دیدم، هر کدام مخلوط. خب اینو تفکیکش کنید، مسلم استادم راحت تر میتونه درس بده، بهترم میتونه تدریس کنه. یه وظیفه اونا دارن، یه وظیفه هم خانواده ها دارن. یه خورده به ازدواج جووناتون اهمیت بدید. 25 26 27 کمتر بیشتر میگه آقا نداره، کار نداره، محصل دانشجو باشه. خدا تو قرآن میگه من بی نیاز میکنم، ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. بالاخره یه گوشه کارو پدر میگیره، یه گوشه کارو مادر میگیره، یه گوشه کارو فامیل میگیره. مکرر این روزها به بنده تو صحن مسجد و خواهرها و برادرها گفتن آقا ما دختر بزرگ داریم، پسر بزرگ داریم، خب چه کنیم؟ ما الان ازدواج تو جامعهمون سنتیه، هر چقدر پدر مادرها زرنگ باشن این کار رو انجام میدن، ولی باید یه روش های منطقی غیر سنتی هم براش پیدا کرد. تو فامیل یه کسی بانی بشه اسامی دخترهای دمه بق، اسامی پسرهای دمه بق. یه جوری خیلی ها پسر دارن دنبال دختر خوب میگردن، خیلی ها دختر خوب دارن دنبال پسر خوب میگردن، خبرم از هم ندارن. شما اگه ماشین بخوای معلومه کجا باید بری تهیه کنی، یه خانه بخوای معلومه کجا باید بری تهیه، اما یه کسی ازدواج بخواد بکنه، دختر خوب برای پسرش بخواد، پسر خوب برای دخترش بخواد، جز تلاش والدین هیچ کانالی نیست. و میشه این رو یک جوری منطقی و صحیح نهادینش کرد. ما داشتیم زمان نبی مکرم اسلام میام طرف مسجد خانومی آقا من همسر میخوام، پیامبر به اصحاب میفرمود، یکی از اونها پیشنهاد میکرد، جوانی بود، فردی بود، همسر نداشت، حضرت خطبه میخواد، سهل الوصول بود. البته این کار خیلی ظریفه، خیلی کار دقیقی است، بهترین راهش همون روش سنتی والدینیشه، ولی گاهی میشه تو فامیل افرادی پیدا بشن، آقا این آقا بشه بانی ازدواج جوانای فامیل، پسرای فامیل، دخترای فامیل. من یه وقتی عزیز دیدم یه لیستی دستش از دوستان روحانی، گفتم این چیه؟ دیدم 35 دختر تو فامیل ثبت نام کرده، اسم ببین، وای اینا دخترای فامیل ما هستن، متدین مؤمن. اگر یکی از من بگه دختر خوب به من معرفی کن، میگم این تحصیلش اینه، این سنش اینه، این خانوادهش اینه. به هر حال نمیشه شما جوان تو صورتش بزنی، حالا رفیق شده، دوست شده، دختر رهاش نمیکنه، خود شهوتش گاهی اجازه نمیده. یه وظیفه برنامه ریزا دارن، یه وظیفه هم والدین دارن، نادیده نگیرن، روشون نظر باز بشه جوانها به خودشون. و این نکته دقیقی است، نقد کار خوبی است. من حالا بحثم رو عیبجویی است خواهم گفت، نقد و انتقاد به شیوه درست. فرمود اگر کسی ببیند برادرش رو بر خطایی و تذکر نده و هو خانه خیانت بش کرده. این داستان عمر ابن عبدالعزیز رو همه شما شنیدید. عمر ابن عبدالعزیز سال 99 هجری به قدرت رسیده، 2 سالم بیشتر حکومت نکرد، با چند معضل مهم تو جامعه مواجه شد. یکی منع نگارش حدیث بود. یک قرن تقریبا از رحلت پیامبر میگذره، هنوز احادیث پیغمبر نوشتنش ممنوعه. طبق اون بخشنامه رسمی که خلفا کردن، گفتن نوشتن حدیث پیامبر ممنوع. سال 99 هجری است. البته پیروان اهل بیت می نوشتن، پیروان ائمه می نوشتن، اما رسمی نبود تو اهل مسلمان. اومد اعلام کرد نگارش حدیث رو شروع کنید. یکی از مفاسدی که باش مواجه شد سب امیرالمومنین بود. بابا مردم دارن امام بر حق، لااقل خلیفه خودشون رو، اونایی که به امامت قبول نداشتن، دارن سب میکنن تو خطبه ها، تو نماز جمعه، تو دعاها، توی مراسم ها سب امیرالمومنین. چطور میشه این سنت رو برانداخت؟ یه روز یه جوان کلیمی رو دید، گفت شما بیا تو قصر من، منم جلسه ترتیب میدم، همه وزرا و علما و شخصیتا رو هم دعوت میکنم، وارد شو دختر منو خواستگاری کن. وقتی خواستگاری کردی من بهت میگم نمیشه، چون کلیمی هستی، تو مسلمان نیستی، ما دختر به مسلمان میدیم. وقت تو بلا فاصله بگو پس چرا رسول خدا دختر به علی ابن ابی طالب داد، اینو بگو بقیهش با من. آقا جوان کلیمی وارد شد در حضور علما و وزرا، چه کار داری جوان؟ آمدم خواستگاری دختر شما جناب خلیفه. دینت چیه؟ کلیمی؟ یهودی؟ نمیشه، ما دختر به مسلمان میدیم، غیر مسلمان نمیشه. بلا فاصله همین حرفی که یادش داده بود با هم تبانی کرده بودن. گفت فریاد عمر ابن عبدالعزیز بلند شد، ساکت باش، علیون اول من اسلم، امیر المومنین اول کسی بود که مسلمان شد. هنوز هیچ کس در دایره اسلام جز پیامبر خدا نبود، اول کسی است که به پیامبر برد. خودش فرمود اینکانو هاولا و هم عبدت الاوسان و انا اصلی خلف رسول الله. اینایی که امروز جای منو گرفتن تو سقیفه بت می پرستیدن، اون روزی که من خدا می پرستیدم، اون روزی که من پشت سر پیغمبر پرستش می کردم، اینا هنوز بت می پرستیدن. کجا بودن اینا؟ به ابن عباس فرمود. عمر ابن عبدالعزیز فریاد زد ساکت باش، علی اول کسی است که مسلمان شد. گفت اگه مسلمانه پس چرا سبش میکنید؟ چرا بهش ناسزا میگید؟ چرا فحش میدید؟ گفت نمیدانم. رو کرد به علما، گفت یا جوابشو بدید یا سب از فردا ممنوع. کسی جواب نداشت بده، آقا ممنوع کرد. گفت به جای سب این دعا رو بخوانید، این دعای این آیه قرآن رو بخوانید، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا في الايمان ولا تجعل في قلوبنا سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا انك رؤوف رحيم. گفت این آیه رو از این به بعد خیلی زحمت کشید تا تونست اینو جا بندازه با یه نقد صحیح، نقد منطقی. این آیه دهم از سوره 59 قرآن کریم رو جایگزین این مسئله کرد و کم کم جا افتاد. مدتی نگذشت، یه روز یکی از فرمانداراش نوشت براش، جناب عمر ابن عبدالعزیز اخیراً تو منطقه استانداری و حکومت من، تو شهر من، افرادی دور هم می نشینن یه بحثی رو مطرح می کنن که معاویه افضل بود یا امیرالمومنین، و تو این جلسات عده‌ای دارن القا میکنن معاویه افضل بود. آدم خبیری است، متوجه شد با این حیله میخوان دوباره فیلشون یاد هندوستان کنه، دوباره امیرالمومنین رو از صحنه بفرمایید افضلیت حذف کنن. گفت چی این کارو کرده؟ یکیشونو پیدا کن بردار بیار. یکی از کسایی که مطرح کرده بود معاویه افضل از امیرالمومنین خاص، جلو مسجد جامع 100 ضربه شلاق زد. ببین محکم وایساد، اما با یه نقد عاقلانه، با یه نقد من، بعدم تبعیدش کرد. این مهم است که ما شیوه‌مند عمل کنیم، آقا روشمند تو همه کارامون. ما یه خونه می‌خوایم بسازیم، نقشه می‌خواد، مهندس ناظر میخواد، مهندس بفرمایید کنترل میخواد، برنامه میدن، نقشه میدن، یه ماشین سیستم برقش، یه خانه سیستم برقش، سیستم لوله کشیش، همه نقشه داره. اما تو روش تربیتی زندگیمون متاسفانه روشمند عمل نمی کنیم. یکی تند، یکی کند، یکی برخورد. این مهم است، انتقاد صحیح و منطقی پذیرفته، اما عیب جویی، گشتن دنبال معایب ناس. فرمود کسایی که خودشون عیب دارن دنبال عیب دارا میگردن، لیتس علیهم. دیدید بچه محصله وقتی مثلا نمره کم میارن خونه، 8 که میگیره میاد خونه میگه فلانی 6 گرفته بود، فلانی 7 گرفته بود، نمیگه کی 18 گرفته بود، کی 19 گرفته بود. تا رتبه کنکورش پایینه 5000 10000 20000 میگه رفیقم 18000، نمیگه کی رتبه اول کنکوره، نمیگه کی تو کلاس رتبه پنجم کنکوره. اصلا انسان اینطور است. وقتی سارقا تا بهشون میگی چرا سرقت میکنه، میگه فلانی 5 تا بانک زده، من یکی زده. تا بهش میگه چرا فحشا مرتکب شدی، من دفعه اولم فلانی. تر از خودت بگو آقا مثلا فرض کن من پام درد میکنه، فلانی پا و بد سرش درد میکنه، پا و دستش درد میکنه. من یه بچه از دست دادم، اون دو تا بچه از دست دادم. من تو زندگیم خانم مثلا فرض کنید محقره، فلانی خانهش استیجاریه. تو دنیا تو مصیبت این سفارش شده که به همیشه به کسی که از خودتون بدتره، انظر الی من فضلت علیه، نگاه کن به اون که وضعیتش از تو بدتره که شکر کنی. ولی تو علم این توصیه نشده، تو عیوب نشده که شما آقا چرا روزی 5 تا دروغ میگی بگی فلانی روز 10 تا دروغ میگه. چرا شما بفرمایید که همسرتو آزار میدی فلانی همسرشو میزنه. چرا اولادتو اذیت میکنی فلانی اولادشو از خونه بیرون کرده. این بد است، عیب جویی، که بنده امروز نکاتی رو پیرامونش عرض کردم و مع الاسف تو زندگی خانوادگی بعضیا اینطورن، دائم دنبال نقاط ضعفن، اصلا عیب تراشی میکنن، عیب جویی بماند، عیب تراشی میکنن. من یه وقتی جوانی آمده بود با خانومش، هر چی ور رفتم کارشون داشت به طلاق میکشید، اینجا نه تو یه شهر دیگه، هر چی ور رفتم این جوان ببینم چی میگه، یک مطالبی میگفت که من رو منبر رو نمیشه بگم، اما به حدی بی پایه، سست، بی مبنا. آقا نمیدونم بوی دهان فلانه، بوی نمیدونم زیر بغل فلانه، آقا حرف زدنش فلانه. گفتم جوون خوب، ببین همون دیروز مثال دیروز یه گفتم که گرگه از پایین آب میخورد، از بالای چشمه آب میخورد و خلاصه اون بیش از پایین چشمه گفت آبو گلالود نکن. گفتم بابا من که پایینم، تو بالا داری آب میخوری، سر چشمه تویی، آبو من نمیتونم گلالود. آب که بر نمیگرده بالا، آب داره پایین میره. ای دنبال بهانه میگردی منو بخوری بفرمایید، ولی آب و من گلالود نمی کنه. حالا تو برگشتی یک سری ایرادها و اشکال. آیا اینطوری متاسفانه گاهی کانون با نشاط و گرم خانواده ها رو سوس میکنه. جوانان عزیز، برادران عزیز، خواهران گرام، هرچی این کانون مذهبی تر باشه، این کانون گرم تر باشه، پدری که تو خانه جلوی فرزند سیگار میکشی، پدری که تو خانه متاسفانه جلوی فرزند مواد مخدر مصرف میکنی، پدری که با مادر رد رفتاری داری، به نمازت سستی میکنی، مادری که حجابت رو رعایت نمیکنی، مادری که با پدر تو خانه بد رفتاری میکنی، تندی میکنی، طبیعتا این بچه هاروشون اثر میذاره. به خودمون ظلم نکنیم، به اولادامون هم ظلم نکنیم. قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره، از امام صادق، صادق آل محمد صلی الله علیه. ورسیدن یبن رسول الله، اینی که قرآن کریم میفرماید قو انفسکم و اهلیکم، خودتونو حفظ کنید، زن و بچه‌تون هم حفظ کنید. خودمونو میدونیم چه کار حفظ کنیم، زن و بچه‌مونو چجور حفظ کنیم. وجود مقدس امام صادق تو این روایت فرمودن به چهار شکل: یک، نهیهم عن القبائح، یا به اگر اولش باشه به نهیهم عن القبائح، خانواده هاتون از زشتی باز دارید،
قبیح و زشت زندگیتون نیاد. دوم فرمود امر به اطاعت، نماز، روزه، برنامه هایی که هست. سوم فرمودن عادت به افعال خیر. بده بچه داره در خونه پول به فقیر بده، بده بچه بره کمیته امداد روز جشن عاطفه ها این مثلا لباس رو این دفتر رو بده به این چادر، بذار را بیفته، بذار دستش باز بشه، بذار تو روزه بلند شه کار کنه، تو خونت مجلس بگیر، بچه‌ت هم دم در وایسه مردم خوش آمد بگه. فرمود خانواده هاتون رو اینطور حفظ کنید، با نهی از قبائح، با امر به اطاعت الهی، با عادت به افعال خیر، و چهارم با اهمیت دادن به فرائض. فرائض مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه قبل از اذان صبح پا میشد نماز شب میخوند آهسته، حتی نوشتن شیر رو به گونه‌ای باز میکرد که صدای آب بچه‌هاشو بیدار نکنه. نماز و تهجد و قرآنش که تمام میشد اول اذان با صدای بلند تو حیات اذان میگفت، دیگه با این اذان بچه‌ها بیدار شد، بعدم پشت سرش میایستادن نماز جماعت میخوند. این میشه قو انفسکم و اهلیکم. پدری که خودش داره آفتاب میزنه هنوز باید به زور از تو رخت خواب جداش کنی، این چطور میخواد بچه‌شو نماز خون بار بیاره؟ پدری که خودش هنوز مشکل نگاه به نامحرم داره، ماهواره تو خونشه، سیدی تو خونشه، نیارید آقا این ماهواره ها رو تو خانه هاتون. بعضی از خانواده ها تو این قم متاسفانه بالای خانه هاشون دیشه ماهواره است، اینا زندگیاتون از هم میپاشه. من میدانم ماهواره شبکه های خوب داره، اما بینی و بین الله چند درصد مردم با ماهواره پای شبکه المنار حزب الله لبنان میشینن؟ چند درصد از مردم پای فوتبال و برنامه های ورزشیش میشینن؟ میگه آقا اینا رو داره. گزارشی تو بولتنا دیدم بیش از 80% استفاده کنندگان از ماهواره توی شبکه‌های فساد میچرخن، تو شبکه‌های سکس میچرخن. نذارید اینا وارد بشه، زندگیاتون رو بی برکت میکنه. اگه برکت از زندگیت گرفته شد میخوری، و اگه خوردی محکم میخوری، و اگه محکم خوردی دیگه نمیتونی پاشی. بذاریم یه مقداری این معارف قرآن، معارف اهل بیت، معارف دین تو زندگی ما پررنگ بشه تا خانواده‌هامون انشاءالله درش برکت بیشتر از همیشه رسوخ کنه. خدایا عاقبتامون رو ختم به خیر بگردان. خدایا آنی ما رو از اهل بیت و قرآن جدا مفرما. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله. سفره ماه رمضان داره برچیده میشه و روزهای آخر ماه مبارک رمضان است. انشاءالله من الان پنجشنبه راجع به وداع با ماه رمضان مطالبی رو عرض خواهم کرد، اما امروز اجازه بدید روز سه‌شنبه متعلق است به امام سجاد و امام باقر و امام صادق علیهم السلام، سه شخصیتی که قبرشون در قبرستان بقیع و قبور مطهرشون در قبرستان بقیع خاموش و بدون هیچ بفرمایید که حرم و صحن و سرایی است. من این دلهای شما رو روانه کنم اونجا امروز، دو سه جمله از سید الساجدین علی ابن الحسین علیه السلام روزه بخوان. آقایی که 35 سال عزادار کربلا بود، بیش از 34 سال، 35 سال، از سال 60 هجری، 61 هجری تا 94 یا 95 امام دوران امامتش بوده، عزادار پدر بزرگوارش ابا عبدالله بود، هر افطار آب آوردن جلوش تا نگاه کرد عشق ریخ، گفت قتل ابن رسول الله عطشان، من چطور با آب افطار کنم در حالی که پدرم رو با لب تشنه کشته. هر غذای جلوش آوردن نگاه کرد گفت قتل ابن رسول الله جائعا، پدرم رو جلو چشمم گرسنه سر بریده. مگه میشه فراموش کرد؟ آجان خیلی خودتون رو اذیت میکنید. فرمود یعقوب یه یوسف داشت، یوسفش از مقابلش رفت، میدونه زنده است، خودش هم میگفت زنده است میاد، اما اونقدر گریه کرد تا چشماشو از دست داد. چطور گریه نکنم؟ یه روز چند یوسفم و جلو چشمم قطعه قطعه کرده. علی اکبر، علی اصغر، عموجانم عباس، پدر بزرگوارم ابا عبدالله، سید الساجدین، مظهر این مصائب و مصیبت ها و عشق هاست در مدینه.
اجازه روزه رسمی که نداشت برای امام حسین، اما به هر بهانه‌ای، به هر فرصتی، به هر زمینه‌ای برای پدر بزرگوارش اشک می‌ریخت. امام سجاد سند زنده کربلاست، چون زینب کبری بعد از کربلا عمر مبارکشون زیاد طول نکشید، یکی دو سال بعد از حادثه عاشورا از دنیا رفتن، اما سید الساجدین سند زنده است. مردم عالم، خودم دیدم گلوی اصغرم را، خودم در بر کشیدم اکبرم را، خودم دیدم که گلهای نبوت زبی آبی همه پژمرده بودن، خودم دیدم همه ی حوادث و قضایا رو. یه مصیبتایی هم امام سجاد دیده که مخصوص خودشه، مصیبت شام، مصیبت کوفه، اونجایی که سهل ساعدی میگه رفتم خدمت آقا، عرض ارادت کردم، گفتم آجان سهلم پیر غلام شما، از بیت المقدس میام، از جایی خبر نداشتم، آقا جانی سرهای نورانی چیه بالا یه نیزه؟ به ما گفتن یه سری افرادی که علیه حکومت کودتا کردن اینا رو دارن میارن، اما این که سر عباسه، این که سر حسینه، این از هرها رو من میشناسم، رأسون قمریون زهری اشبه ناز به رسول الله، این سر شبیه پیغمبر است. سهل زاهدی عزیزان ما رو کربلا به شهادت رسوندن، اما حالا تو یه کاری بکن، اگه پول داری یه قدری پول بده این نیزه‌دارهای سرها رو دور کنن، این مردم انقدر به هوای این سرها، به زن و بچه آل الله نظر نیفکنند. صلی الله علیک یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین.